بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 29، سطر 19. و اما القرد یا اما القرد فانه مشترک الهیئه یمیل الی صورت ناس و صورت سبا. ابن سینا بعد از اینکه فرس نحلی رو، یعنی اسب آبی رو توضیح داد، به توضیح در مورد میمون ها میپردازه و خصوصیاتی از این حیوان ذکر میکنه. چون خصوصیت ها احتیاجی به خارج گفتن نداره، من مثل همه جای این فصل مطالب از رو میخونم، توضیح میدم. اول ایشون مطلبی که ذکر میکنه اینه که میمون هم شبیه درنده است هم شبیه انسانه، یعنی دو تا خصوصیت براش هست که این دو تا خصوصیت رو با هم جمع کرده، به حیث یک خصوصیت شبیه انسانه، به حیث خصوصیت دیگر شبیه درنده است. پس او رو انسان حساب نمی کنیم، درنده هم حساب نمی کنیم، یا بین هما حساب می کنیم یا جامعه هما حساب می کنیم، یا میگیم بین این دوتاست یا میگیم جامعه این دوتاست. حالا ابن سینا عبارت جالبی آورده، گفته مشترکه، نه بین گفته نه جامعه گفته، گفته مشترکه. اما قرد یا قرد یعنی میمون ها یا میمون، فانه مشترک الهیئه. البته میمون اگه مفرد بخواد بیاد با تا میاد، قرده، قرد و قرد اسم جمعه. فانه مشترک الهیئه است، مشترک الهیئه بین الناس و سبا. اینه بین الناس و سبا ای ما اضافه میکنیم تا مشترک الهیه فهمیده بشه که منظور از مشترک الهیه چیست. ولی خود ابن سینا چون دیده مشترک الهیه عبارت مبهمیه، توضیحش داده این یمیل و الی صورت ناس و صورت سبا تفسیر مشترک الهیه است. یمیل و این حیوان به صورت ناس و به صورت سبا یعنی درندگان، به هر دو صورت تمایل داره، لذا مشترک الهیئه است، هیئتش مشترک بین این دو صورته. بعد میمون ها خب اقسام مختلف دارن، یک قسمش رو میتونیم ملحق کنیم به سگ ها، یا بگیم مثلا از جنس سگ، چون هم پوز داره هم قیافش شباهت، یعنی صورتش مثل صورت سگه، هم نیش داره یعنی دندان نیش داره، شباهتش با سگ زیاده. شاید مثلا اصلا بشه گفت اینم جز سگسانان حساب میشه، بخاطر منطقه، به خاطر اینکه هیئتش مشترکه به اینم گفتیم میمون، ولی در واقع این یه نوع سگه. مثلا ولی کلبیت و منها یعنی از این قرد. البته ضمیر منها رو به سبا هم برگردونید قابل توجیه هست، بله البته ضمیر به قرد برمیگرده، ولی به سبا هم بگه بخواد برگردونی قابل توجیهه، یعنی اونهایی که از این درندگان از سنخ سگند، اون وقت میمون ها شبیه به اونها هستند، یعنی مشترک بین میمون های کلبی، مشترکن بین انسان و سبایی که از سنخ کلبند. آقا سبا رو هم دو قسم میکنن، سگسانان و گربسانان، که گروهی شبیه گربن گروهی شبیه سگن. پس سبا هم سکسانان دارند، همونطور که گربه‌سانان دارند. حالا ایشون میگه که میمون مشترک الهیئه است بین انسان و سبا. کدوم سبا؟ سبایی که گربه‌سانن یا سکسانن؟ هر دوش میشه. حالا ایشون میگه و سکسانان و کلبی منها، یعنی کلبی من از سبا، که اون وقت میمون اگر شبیه کلبی من از سبا باشه، خودش میشه مثلا میمونه که ملحق به سگ میشه. میبینید با یه تکلف میشه ضمیر منها رو به سبا برگردون، اشکالی نداره، ولی از اول اگه به قرت برگردونیم بهتره، به خصوص که ولتی لها از نابون ضمیر لها به قرت برمیگرده. وقتی این ضمیر به قرت برمیگرده، منها رو به قرت برمیگردونیم. ولتی یعنی قرتی که لها از نابون، چون میمون دو قسمه، بعضیشون دم دارن بعضی دم ندارن، بعضی دم خیلی طویلی دارن، به طور که دومشون چند دور دور شاخه درخت میپیچونن، بعد از درخت آویزون میشه. معلومه دم قوی هم هست که سنگینی بدنشون تحمل میکنه. بله، اون ملحق شدگان به کلب از این میمون ها، همچنین میمون های دمدار، این دو گروه فهیه زعرت الاخلاق. زعر و رومنه تنخو، بدخلق و کم خیره. انسان زعر این سه معنی رو داره، تنخو، بدخلق، کم خیر. اینجا هم زهرت الاخلاق یعنی اینطور دیگه، یعنی تنخو هن. خیلی صاف با مثلا انسان رفیق نمیشند. بله؟ نه، زعرور جمع نیست، جمعه؟ جمع نیست، من دقت نکردم. بعضی میمونا تو باغ وحش شاید دیده باشید که بعضی میمونا وقتی افراد میرن کنار قفسشون، سرصدای زیاد میکنن، این بر اون بر میپرن، حاضر نیستن بیان با انسان آشنا بشن. ولی بعضی هم میان کنار انسان میشینن، باش خو میگیرند، از دست انسان میوه یا تنقلات میگیرند، میخورند، بعدم گاهی حس میشه که شوخی هم میکنن، یه چیز تو صورت انسان پرت میکنن. خب اینا بدخلق نیستن، ولی بعضیشون بدخلقن. ایشون میگه اونایی که به سگ ملحق میشن و یا دم دارند، اونها بدخلقن، خیلی زود آشنا نمیشن. و اسنانه ها که اسنان کلاب، زمین اسنانه ها رو برگردونیم به میمون ها، یا برگردونیم به این کلبیه از میمون ها. ظاهرشونی که برگردونیم به کلبیه از میمون ها بهتره، چون دیگه وقتی که ملحق به سگ میشن، دندوناشون هم از همون قبیل میشه، از همون قبیله. بله، دو تا خصوصیت برای همین کلبیه ها ذکر میکنم. بله، دو تا خصوصیت دارن این کلبی ها، یکی این که زهرت الاخلاق هن، یکی اسنان ها که اسنان الکلاب. قهرن وقتی دندونشون اونجوری باشه، ترکیب صورتشون هم شبیه کلاب میشه. ولی قرود اینی حکم مطلقه، یعنی که به کلبی ها کار نداره، به طور کلی درباره میمون ها بحث میکنه. ولی قرود زب المقادیم الا الوجوه، یعنی جلوی بدنشون نگاه کنی پر موه، مگه صورتشون که خالی از موه. پس قرود یعنی میمون ها زب المقادیم هن. مقادیم یعنی جلوی بدن، نه پشت، جلوی بدنشون پر موه. الا الوجوه، اینا خصوصیاتی است که درباره میمون ها ذکر میکنه، ما یکی پس از دیگری داریم میخونیم. و از راسها که از راس ناس، دندوناشون مثل دندونای مردم انسانه. اون اسنان ها که اسنان الکلاب، اون سنخ کلبیه هاشون بود. اما اینه که ما داریم الان بحث میکنیم خود قرودن که سنخ کلبی نیستند، میمونای معمولی هند. لذا اونو گفتیم اسنان ها که اسنان الکلاب، اینو میگیم از راس ها که از راس ناس. البته اسنان مطلقه، شامل از راس هم میشه. ممکنه کسی بگه اسنان رو در بالا که گفته اسنان کلاب جدای از راس میگیم، از راسشون مثل از راس ناسه ولی اسنانشون مثل اسنان کلابه. ممکنه کسی اینطور بگه، ولی خب خلاف ظاهره. ایشون کلبیه من قرد رو بیان کرد، بعد گفت ولغرود. این که بعد ولغرود گفت جدا کرد، یعنی مثل که کلبیه رو دیگه کنار گذاشت. حکم اونا رو نمیخواد بگه، میخواد میمونای معمولی رو مطرح کنه. پس خوبه که همینطوری معنا کنیم، بگیم کلبیه ها دندوناشو مثل دندون کلابه ولی معمولیاشون از راسشون مثل از راس ناسه. از راس هر شدم اون چهارمین دندانه که ما بشمون دندان آسیا. ولی اشفارها هدبون، اشفار جمع شفره، شف یعنی پلک، هدوم یعنی مژه، مژه ها. برای پلکاشون مژه هم هست، یعنی از این جهت هم شبیه انسانن، نه فقط از راستشون شبیه انسانه. بعد داره وسط یل قرده فی صدره ها، پستانش هم در سینه‌شه، از این جهت هم مثل انسانه. چون یادتون از قبلا گفتیم پستان انسان هم در سینه‌شه، ولی مثلا پستان فیل یه خود به گردنش نزدیکه، کاملا در پستان دست صدر نیست بلکه نزدیک صدره. بعد باز امتیاز دیگری برشون ذکر میکنه، خصوصیت دیگر ذکر میکنه که در این خصوصیت هم شبیه انسان هست. و رجلاها و یداها که ید الانسان و رجل الانسان، دو دست و دو پاشون هم مثل دو دست و دو پای انسانه. کف داره، انگوش داره، با انگوشش میگیره. بله؟ حالا اونه بعدن میگیم. بله اونم جز خصوصیت بعدیه. البته انگشت پای اونها از انگشت پای انسان بلندتره، انگشت دستشون حالا شاید خیلی بلندتر نباشه ولی انگشت پاشون بلندتر از انگشت پای انسانه. تقریبا مثل دست میمونه. بله حالا نمیخوام بگیم کاملا مثل همان، ایشون میگه که یه دل انسان برشتی شباهتی داره، نه در تمام خصوصیات شبیه باشند. و تستعمل ایدی ها فی القبض و الدفع، مثل انسان دستشو در گرفتن و پرت کردن به کار میگیره. گاهی میبینید برای گرفتن شی دست راست میکنه و شی رو میگیره، گاهی میره بالای درخت نارگیل با دستش نارگیل رو پرت میکنه تو به سمت انسان. پس کار قبض و دفع با دستش انجام میده درست مثل انسان. و لیسه لها سرتون ناطعه بل قائره، از این جهت هم مثل انسانه. البته در انسان غالبا این چنینه، شاید هم میشه گفت غالبی که نزدیک به تمامه. انسان نافش گوده، برجسته نیست. میمون هم همینطوره، لیسه لها سرتون ناطعه، ناطعه یعنی برجسته و برآمده، بل قائره یعنی گود فرو رفته. بله مثل اسب و گاو اینا نافشون برآمده است، ولی مثل انسان نافش فرو رفته است. میمونم نافش فرو رفته است، برآمده نیست، از این جهت هم شباهت به انسان داره. خب و ما فوق و سرته ها اکبر من ما تحته ها، انسان ملاحظه کنید ما فوق نافش یعنی نیمتنه بالاش، با ما تحت نافش یعنی نیمتنه پایینش قبلا صحبت شد در جلسه گذشته ما درباره این مطلب صحبت کردیم، گفتیم در سن رشد نیمتنه بالا بزرگتره، در سنهای بعد نیمتنه پایین هم رشد میکنه، حالا یا مساوی میشه و نیمتنه بالا یا بالاتر میره. بعدم گفتیم نیمتنه بالا در سنهای ذبول هم خمیده میشه، درباره این بحث کردیم. منتها اونجا نیمتنه گفتیم دیگه، بالای ناف و زیر ناف نگفتیم. اینجا در میمون اینطور میگیم، میگیم بالای نافش بلندتر از زیر نافشه، یعنی تنش از دست و پاش بزرگتره. و ما فوق و سرته ها اکبر من متعته ها. بعد میفهمن که زوات الاربعه همه شون همین کره، این چارپایان، چارپایان مثل میمونن که قسمت بالای نافشون بزرگتر از قسمت پایین نافشون، بلکه ایشون نه تنها میگه بزرگتره، نسبت هم میده، میگه نسبت پنج است به سه، یعنی اگر بالا 5 سانت باشه پایین 3 سانته، پایین 3 سانت باشه بالا 5 سانته.
بله؟ تو انسان تقریبا این نسبت برعکس،
تو انسان شاید نسبت این مقدار تعیین نشه، بر فرزند تعیین بشه در سن رشد، در سن رشد این چنین ممکنه باشه، ولی در سن بعد از رشد عوض میشه در انسان، چون چه قبلا گفتیم. ولی در حیوان ایشون اینطوری میگه، میگه ما فوق ناف به منزله 5، ما تحت ناف به منزله 3، نسبت 5 و 3 بینشونه. حال نسبت 5 و 3 ممکنه در بعضی 15 و 9 باشه مثلا، خب میگیم نسبت 5 و 3 بینشون، یعنی اگر اونو نسبت 2 برابر نیست، یه ذره از 2 برابر کمتره، اگه نسبت 6 و 3 بینشون بود 2 برابر بود، اما چون 5 و 3 2 برابر نیست، یعنی یه خود از 2 برابر کمتره، از 1 برابر نسبی هم بیشتره. و کذالک زوات الاربعه، یعنی چارپایان، نسبت ما فوق نافشون به ما تحت نافشون قریب نسبت 5 به 3 است، که هم نسبت رو بیان کرد، بله، هم گفت نسبت هست، همین نسبت رو تعیین کرد. و ربما مشت القرود به رجلن، یه مشارکت دیگری هم با انسان داره. میمون ها گاهی رو 2 پارا میرن، انسان همیشه رو 2 پارا میره، ولی میمون هم گاهی رو 2 پارا میره. این هم یه وچه دیگری از مشارکت بین میمون انسان. این وچه را بین میمون ها هست. ما وقتی که پامون رو زمین میذاریم، به 2 جای پامون فشار وارد میشه، یعنی تنمون رو 2 جای پا سوار میشه، یکی پاشنه پاس که باید تحمل کنه سنگینی بدن رو، یکی هم کعب پاس، یعنی قوزک، یعنی اون استخوان روی پا. یعنی چرا منی که وای میسم نمیفتم، از پشت نمیفتم، اعتماد دارم چون پاشنه پا دارم، از جلو خم نمیشم بیفتم چون اون کعب رو دارم، این کعب مانع از اینه که من از جلو بیفتم، پاشنه پا مانع از اینی که من از عقب بیفتم، پس من هم بر پاشنه هم بر کعب اعتماد میکنم و 2 پا را میرم. میمونم کعب داره، چون کعب داره مثل انسان میتونه اعتماد کنه و رو 2 پا را بره. روشن مطلب. و رو با مشت القرونو به رجله، با 2 پا را میرن میمون ها، از لها فی رجله ها کل کعب، چیزی مانند کعب پای انسان در 2 رجل میمون هست. حالا در انسان گفته میشه کعب و در اون یه چیز دیگه است، ولی بالاخره چیزی مانند کعب رو داره، یعنی کار کعب رو میکنه. کار کعب چیه؟ فتعتمد، یعنی این حیوان اعتماد میکنه بر پاش، اعتماد الناس، یعنی مثل اعتماد الناس، همونطور که مردم تکیه میکنن بر این کعب، او هم تکیه میکند بر آنچه که نظیر کعبه است، لذا بدنش از جلو نمیفته، همونطور که از عقب نمیفته. چون از جلو و عقب نمیفته میتونه صاف را بره، میتونه رو دوتا پا را بره. خصوصیت بعدی، و لیس لها ورکا ذوات الاربع ولا زنبها، ولا زنبها. ورکا بخونید، این یه چیزی نزدیک ورکن نوشته. ورکا تثنیه است، همینجور که میخونم خونده بشه. لها یعنی برای قرود، برای میمونها دو ورکی که ذوات الاربع دارن وجود ندارد. ورکا عرض کردم، بعضی گفتن فوق فخذ، بعضی گفتن فوق ران، شاید هر دوش هم درست باشه. ولیس لها ورکا ذوات الاربع، برای میمون ها دو ورک ذوات الاربع وجود نداره. ولا زنب و ها، زنب ورکا ذوات الاربع هم برای میمون نیست. دم میمون با دم حیوانات چهارپا فرق میکنه، ظاهرش فرق میکنه. الا زنبون که انه علامه، یعنی برای میمون دم هست، اما دمی که در حدش علامت باشه. بعضی میمون ها به ظاهر دم ندارن، بعضی ها دم دارن. شما گوسفند ملاحظه کنید شاخ نداره، ولی یه چیزی زیر سرشه که علامت شاخه. از گوسفند میگیم شاخ ندارد، علامت شاخه داره. میمون ها میگیم بعضی هاشون دم ندارن، علامت دمو دارن. یعنی کنه او دومه بالقوه داره، یه دومه مخفی داره، به خصوص بوزینه ها اینطوره. بله، احتمال داره که مرادش از قرود همون بوزینه ها باشه که دوم ندارند. یعنی قرود رو ما جمع قرد نگرفتیم، بلکه اصلا یه حیوان دیگه گرفتیم، یعنی یک میمون دیگه گرفتیم. پس میمون ها یه میمون مطلق دارن که به همه شون گفته میشه، به همه شون گفته میشه قرد. سه تا سنخ هم دارن، یکی کلبی، یکی التی لها از نابون، یکی هم قرود. و قرود دیگه دوم ندارن، دومشون که انه و علامته، مثل شاخ و گوسفنده. بله، چند تا خصوصیت برای قرود گفت که این نشون میده منظورش همون میمونای بیدومه، یعنی اونایی که بیوزینن و شباهتشون به انسان خیلی زیاده. این نشون میده که مرادش از قرود همون بوزینه هاست. من لغت نگاه نکردم، شاید در لغت هم قرود من گوزینه باشه. صورتشون مو نداره. بله، صورت بعضی میمونه صورتشون مو نداره، همون گوزینه ها هستن که اینا که دیگه شباهتشون به انسان زیاد. الان قرود من لغت نگاه نکردم، ولی به نظر میسه قرود همون گوزینه ها، لذا میگه دم ندارن، دمشون به حد علامتشونه، در حالی که بعضی از میمون ها دوم خیلی زیاد بزرگ بلندی هم دارن، اونا رو جز قرود حساب نکرده.
دمداران هم گفته اخلاقشون خیلی بدخوه و دندانشون هم مثل کلاب میمونه، یعنی اینا هم واسه کلابی هست هم واسه ذات و ازناب.
بله، ذات و ازناب با کلابیه تقریبا، با کلبیهشون یکی تقریبا، هم بد اخلاق هن، هم بد اخلاق هن، هم دندونشون مثل دندونه یک کلبی، هم ذوات الاذناب اینطورن، هم کلبیه ها اینطورن. اما قرود که همون بوزینه ها، هم خوش اخلاق ترند، انس میگیرند، همین که دندونشون از راستشون و که از راست انسانه، و هم خصوصیات بعدی که شمردیم که رو دو تا پا را میرن. اون میمونای دمدار غالبا نمیتونه رو دو تا پا را برن، لااقل دومشون نمیذاره. و ولی این میمونه که رو دو تا پا را میرن یا مثل گوریلن یا مثل بوزینه، شامپانزه بوزینه. و فرج و اناسه ها که فرج نسا روشنه. بازم زمیر اناسه ها برمیگده به خرود. و زکر و زکرانه ها کمالت کرد، حالت تناسلی ماده هاشون به انسان شبیه، حالت تناسلی نراشون به سک شبیه. و اشاها که اشاه ناس، اشا یعنی مافل جوف، آنچه در جوفشونه. اشا غالبا به روده ها و معده گفته می شود، ولی اگه مافل جوف بگیم ریه و قلب هم شامل میشه. یعنی چون جوف به معنای مطلق شامل صدرن میشه، هم بطن شامله هم صدر شامله، بطن و صدر رو با هم میگیم جوف. این بحث همون شد. در بحث بعدی ابن سینا یه قاعده کلی میگه، قاعده کلی اینه که اگر حیوانی رو یافتید که چهار تا خصوصیت داشت یا سه تا خصوصیت داشت، اولا چهارپا بود، ثانیا تخم گذار بود، ثالثا دارای خون بود، این حیوان هم سر دارد، هم گردن، هم پشت، هم سینه، هم دم. پس یه تساوی درست میکنه بین حیواناتی که این اعضا رو داشته باشن و اون اعضا رو داشته باشن. میگه اگر این اعضا رو دارن حتی اونم دارن. کل ما رهو ارو ارجل چهار پا باشد و یبیز تخم گذار باشد و لهو دمون خونم داشته باشه، فلهو رأسون اونغون زهرون صدرون و زنب. قصد بعدی هم میگه به حباب مشغول الاطراف الال اصابه. در اینجا مراد از اطراف دست و پاست، دیگه سر رو شامل نمیشه. گفتم اطراف گاهی به معنای دست و پا و سر، گاهی هم به معنی دست و پاست. اینجا به معنی دست و پاست قرینه داریم. قرینه اینه که میگه منتهی اطراف منتهی میشن به اعصابه. خب سر که منتهی به اعصابه نمیشه، اون دست و پاست که منتهی به اعصابه میشه. پس مرادش از اطراف دست و پاست. و هوا مشغول اطراف یعنی دست و پاست شکافته شده است، یه سره نیست، شکافته شده الال اعصابه، یعنی به سمت اعصابه رفته و از اون شکافته ها اعصابه ساخته شدند. بعد می فهمد و لهو لسانون، نه تنها رأس و عنق و زهر و صدر و زنب داره، بلکه لسان هم دارد. الا تمسا، تمسا توجه کنید چهار دست و پاست، دو دست جلو داره، دو دست عقب داره، یه دوم هم داره. این لهو ارو ارجل، یبیز و تخگذار هم هست، لهو دمون تا آخر. پس و لهو لسانون، باید زبان هم داشته باشه، چون ما تمساها بله تمساها داریم ملحق میکنیم یا نه ملحق میکنیم، مصداق قرار میدیم برای کل ما لهو ارو ارجل و یبیز و لهو دم. و گفتیم هرچی مصداق این قاعده باشد لهو لسانون هست. خب تمثال لسان نداره، پس باید استثنا بشه. لذا ایشون استثناش میکنه، میگه الا تمثال. آیا تمثال زبان ندارد؟ الا معناش اینه دیگه، گفتیم لهو لسانون، هر موجود چارپایی لسان دارد. خب تمثال هم که چارپاست باید لسان داشته باشه. شما میگید الا تمثال وقتی استثنا میکنید معنیش اینه که لسان ندارد. میفهمد نه، لسان دارد ولی لسانش سمکیه. سمکنی مثل لسان ماهی میمونه. لسان ماهی چه خصوصیت داره که لسان تمساح هم اونجوری باشه؟ میگن لسان ماهی چسبیده است، بیرون نمیاره. ماهی لسانش رو بیرون نمیاره از دهانش. بله؟ حالا به زبون کوچی خود زبون کوچی که ما دیگه انتهای دهان اون
جلو دو تا پرده وجود داره که تو تمساح هم هست. وقتی آب مثلا میخوان تو آب غذا بخورن اون پرده رو میبندن.
بله دیگه زبان ندارن. زبان داره ها، زبان چسبیده داره مثل ماهی.
مثل یه پرده میاد جلو مثلا حل رو میگیره.
زبان ماهی باز نیست، مقبوض و بسته است. زبان این تمساح هم همینه، به قول شما به صورت یه پرده میاد و میره. هرچی هست بالاخره یه زبان بازی نیست که بتونه بیاریتش بیرون. فله الا تمساح که لهو لسانون، اما لسانهو سمکیون. خب لسان سمکی یعنی چی؟ یعنی از لیسل سمکی لسانون بل عضون یشبهو. سمک لسان ندارد، عضوی دارد شبیه لسان که شما اسمشو بشین پرده ده هر چی اسمشو میذاری.
من الان اشتباه کردم، فکر کنم زبانه رو داره ولی اون زبان متحرک نیست.
بله عضوی شبیه زبان که یشبه هوهو و صغیرم هست. نمیگه نسبت به بدنش صغیره، معلوم میشه اصلا فی نفسه هم صغیره. بعد میگه مقبوز اون غیر منبسط. مقبوز یعنی جمع شده، منبسط یعنی پهن شده، جدا شده. میگه منبسط نیست، پهن شده نیست، مقبوز چسبیده است. پس اینطور شد تمساح زبان دارد ولی زبانش مثل زبان ماهی است، به این معنا که همانطور که ماهی چیزی شبیه زبان دارد، تمساح هم چیزی شبیه زبان دارد. همونطور که ماهی عضو صغیری دارد که مقبوض و غیر منبسطه، تمساح هم همینطوره. و بعض سمک ایزن لای از هر لهو زالکل قدر. بعضی مایا این مقدارم براشون زبان حاصل نیست، این مقدارم ندارن. گفتیم بعضی بعضی از سمک ها که تمساح هم شبیه به اون بعضه، لسان ندارد بلکه عضوی شبیه لسان دارد که کوچک است. میفهمد بعضی سمک ها اینم ندارن. بعضی سمک ها ایزن لای از هر لهو زالی کرده. خب حیوانات چارپایی که بچه میزند و خون دارند، اون الان مورد بحث ما نیستند. ما الان درباره حیوانات چارپایی بحث میکنیم که تخم میذارند نه بچه میزایند. میفهمد اینجور حیوانا گفتیم زبان دارند، فقط تمساح هست که زبان ندارد. اما حالا میگیم اینجور حیوانا که چارپا هستند و تخم گذارند، اینا گوش هم ندارند، بلکه گوششون به صورت یه سوراخی میشنوند ولی با اون سوراخی میشنوند. چیزی به نام گوش که حیوانات دیگه دارن اینا ندارن.
گوش خارجی دیگه
یعنی گوش خارجی ندارن، گوش داخلی که تو اون سوراخ دارن، گوش خارجی ندارن. ما ها مثلا گوش خارجی داریم که دو طرف صورتمون دیده میشه. یا فرض کنید حیوانات چارپایی که بچه میزن اونا گوش دارن، حالا بعضیشون کوتاه‌تر بعضیشون بلندتر، ولی این حیواناتی که الان ما داریم دربارشون بحث میکنیم که چهار پا هستن ولی تخم گذارن، اینا گوش هم ندارن. ولیس للحیوانات التی نحن فی ذکرها، حیواناتی که ما دربارشون داریم بحث میکنیم که لهو اربع و ارجل و یبیز و لهو دمون هستند، این حیوانات لیس لی این حیوانات اذنان، اینا گوش ندارن، بل ثقبان، دو تا سوراخ دارن به جای دو تا گوش. دو پاهای تخم گذارن به قول شما اینطوره، ولی ایشون بحثش در اون دو پاها نیست، بحثش در چون در چهار پاها بود فقط چهار پاها رو گفت، نمیخواد بگه بقیه حیوان همه گوش دارن اینا ندارن، میگه اینا ندارن، ممکنه در بعضی حیوانات دیگه هم پیدا کنی که اونام گوش نداشته باشن، گوششون به صورت یه سوراخ باشه، مثلا پرندگان همینطورن دیگه، پرندگان گوش ندارن، فقط یه قسمتی از اون کله شون سوراخه که اونجا گوششون. بله بله، اونم یه تعبیر دیگه است، کلمه ابن سینا تعبیر جور دیگه است. شما میفهمید که اون تخم گذاران گوش ندارند، حالا چه تخم گذاران چهار دست و پا باشن چه دو پا باشن، ابن سینا چون بحثش در چهار دست و پا است میگه چهار دست و پا گوش ندارن، بقیه رو نفی نمیکنه، اثبات هم نمیکنه. فهیه خلتون، خل رو در پاورقی نوشته از ثقبت و صغیره و قیل هیه ثقبت و ما کند، بعضی گفتن سوراخ کوچیکه، بعضی گفتن هر سوراخی که بشه، کوچه بزرگ فرق نمی کنه. و کل بله فهیه خلتون ولا لها ایزن صدیان، یعنی این حیواناتی که ما دربارشون، لها به این حیواناتی که خط قبل نوشته بودیم برمیگرده، یعنی همین حیواناتی که الان مورد بحث ما هستن که چهار تا پا دارن ولی تخم بذارن، لیسه لها ایزن صدیان، دو تا پستان هم ندارن، ولا فرجون بارز، آشکار نیست فرجشون، و هیه حاده ترسنان، ولی دندوناشون حاده تیزه، اما نگفت حاده ترسنان و متصل، متصل نیبارد. بله بله، میشون دندوناشو دیگه بیان نمی کنه که منفرجن، ملتصقه یا متراکبه، فقط میگه که حادند. بعد میگه چشم تمساح مثل چشم خوشه، اینا دیگه توضیح نمیخواد. و لهو انیابون و اظافیر قویه، برای تمساح به مناسبت وارد بحث تمساح شد، البته خیلی هم به مناسبت نمیشه گفت، این مطرح بود چون لهو اربع و ارجل و یبیز داشت، شامل تمساح هم میشد، تمساح مستاق بود، نه که حالا به این مناسبت وارد شده، بالاتر از مناسبته. و این تمساح مانند این خنزیر است، چشمشون مثل همه، و لهو یعنی برای تمساح انیاب است، دندانهای نیش است، اظافیر یعنی ناخون هست که همشون هم قوی هست. در صفحه چند گفتیم؟ در صفحه چند؟
در صفحه 26.
سطر چندون؟
سطر 16.
در صفحه 26 سطر 16 می فهمن در مورد اینکه عین تمساح عین خنزیره بحثی داشتیم، البته اونجا تشبیه نکرده بودیم، عین خنزیر رو توضیح می دادیم که چشم خنزیر چگونه است، حالا داریم عین تمساح رو به عین خنزیر تشبیه می کنیم، اگه کسی بخواد دقیق تر بفهمه باید به اونجا، یعنی صفحه 26 سطر 16 مراجعه کنه.
مثل چشم اون سیاهی سیاهش کوچیک نیست، سیاهش خیلی بزرگ.
بله. و جلدون سلبون از بر انیابه، لهو یعنی برای تمساح انیاب است، دندانانیش اضافی ناخون که همه قوی هست، و همچنین برای تمساح جلدون سلبون یک پوست سفتی هست که پوستش مثل پوست تنه درخت میمونه. ملتصقون به لحمهی، به گوشش چسبیده، لا یبین، جدا نمیشه از گوش الا به صعوبته. اگه کسی اینه اونو بکشه به سختی میتونه پوستش از تن شدا کنه. خب این حیوان در آب ضعیف میبینه، در خشکی قوی. و یز افو بسر این تمساح در آب بعد داره یحتد و فلبر، یحتد یعنی تیز میشود، فبسر کلیوم حدید از همون قبیله، تیز میشود جدا یعنی خیلی توی خشکی. ما از رفتارش میفهمیم که چشمش در آب کند شد و در خشکی تند.
یه پرده ای هم داره که میاد وقتی تو آب میره اون پرده رو دلو چشمش میکشه، از آب که بیرون میاد اون پرده رو دلو.
بله، شاید هم به خاطر اون پرده باشه که تو آب که میره پرده رو چشمش میاره، تو خشکی پرده رو برمیداره. و یه از افو بسر و حوف الما، یعنی چشم این تمساح در آب ضعیف می شود و یحتد دو جدن، تیز می شود، خیلی تیز می شود در بیابان در خشکی. خب حالا مسکن تمساح کجاست؟ ایشون می فهمد هم می تونه تو آب باشه، هم می تونه بیرون باشه. اما روزها میاد بیرون، شبها بله، روزها میاد بیرون، شبها تو آبه. روزها میاد بیرون که یعنی بیرون از آب که تیز میبینه، شبها تو آبه که کند میبینه. اکثر نهاری بله یعوا یا یعوی مسکن میگیرد، پناه میبرد، اکثر روزش رو به خشکی، یعنی این تمساح بیشتر روز تو خشکیه. و اکثر لیلهی الالما بیشتر شبش هم پناه میبره به آب، یعنی بیشتر شبا تو آبه. علت چیه؟ علت اینه که براش آب گرمتر از خشکیه. شب میخواد مثلا استراحت کنه، میره تو گرم. حالا من استراحت میگم، شب میره تو جایی که به نظرش گرمتره که آبه، روزم میاد تو جایی که دیگه حسابی گرمه. پس ظاهرن عشق به گرمی داره. یعوی اکثر نهاری هیرالبر بیشتر روزشو پناه میبرد به خشکی و اکثر شبشو پناه میبرد به آب. لعنهو اطفالهو، این ضمیر لعنهو برمیگرده به ما، ضمیر لهو به تمساح، زیرا این آب، ولی این آب ادفه است لهو، یعنی گرمتر است برای مصباح، گرمتر است در شب از هوا. در روز هوا رو گرمتر میبینه میاد بیرون، در شب آب رو گرمتر میبینه میره درون. پس لعنهو یعنی آب ادفه است لهو، گرمتر است برای تمساح، گرمتر از هواست اون تا فلی.
نوعاً چون تمساح دوزیستان حساب میشه، دوزیستان هم نوعاً خونسرد هستن، روزا خودشون در معرض مثل مادرش مال هم میدونه در معرض آفتاب قرار میدن تا بدنشون گرم میشه بتونن حرکت و چیز.
بله.
شب هم که میره اونجا
بله، به قول شما روزم که میاد تو آفتاب میخوابه تا از طریق گرم شدن بتونه حرکت کنه. شب هم که میشه آفتاب میره یخ میکنه، میره تو آب میگه آب گرم کرده. پس من الهوا شد متمم اول تفضیل، یعنی متمم شد برای عطفه. به عبارت اینطور معنا شد: آب در شب گرمتر از هواست برای این حیوان.
به جهت شکارشون
میتونه بله. جهت شکار البته شکار تمساح در آبم راحته، در آبم راحته، در خشکی هم راحته، بعید شب بتونه شکار کنه مگر در داخل آب. ولی در خارج حیواناتی که شکار میشن شب نمیان آب بخورن که شکار بشن، اینا روزا میان روزا میگیرتشون، اما در شب ممکنه از حیوانات خود بحر استفاده کنه.
شبا هم میان، من مستند دیدم بعضی از حیوانات اینایی که روز چون کنار آب حیوانات درنده جمع میشن تا اینا رو شکار کنن، از تاریکی شب استفاده میکنن، شب ها میان آب میخورن میرن. مثلا همین تمساح هم اون موقع کمین میکنن تو مستند هستن. من تندیم
بله شده میتونه باشه. حالا زمانی که ابن سینا اینا رو می‌نوشته این مستنداتی که شما نقل می‌کنید نبوده، لذا شاید بعضی از این نکته‌ها برایشون روشن نبوده، چون تمساح رو تمام وقت نمی‌تونستن مطالعه کنن. الان تمام وقت مطالعه می‌کنن، یه دوربین گذاشته، اون وقت هم که خود این انسان نیست دوربین در کار خودش رو می‌کنه، بعد هم یه دوربین نگاه می‌کنه، فیلم‌ها رو تقدیم می‌کنه، جابجا می‌کنه. بله دوربین ها اینجوری هم داریم که شبم سفت میکنه. خب قال عمل حیوان بمونه برای جلسه بعد.